شنوندگان گرامی خیلی متشکر. من با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم با همکارم خانم کرمی همراه باشید و پیک نیمروزی خانم بفرمایید.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای رئیسیان. منم به شما خدا قوت میگم و همینطور سلام میکنم به شما شنوندگان عزیزی که در بعد از ظهر چهارشنبه همراه ما هستین. اما بشنوید عناوین خبرهای امروز رو.
توپیکای شدیدی که آلودگی و آلاینده ها افزایش پیدا میکنه، حتی 2 تا 3 برابر میتونه این افزایش مراجعات رو داشته باشه و معمولا در این روزها مراجعات افزایش پیدا میکنه. برای همون ما درخواست میکنیم تا جایی که ممکنه در منزل بمونه.
در میانه راه یک سوله تلف شده، اینکه دامپزشک اصلا به صورت از طرف سازمان مرکزی اصلا به صورت شبانه روزی اونجا بودن، متخصصین هم آنکال حضور داشتن.
قیمت نان در کشور هیچ تغییری نداشته و اگر جایی تخلفی هم وجود داشته باشه میتونن هموطنان عزیزمون اون رو اطلاع بدن.
خب وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه ما هستین. همونطور که در خبرها شنیدین، با تشدید آلودگی هوا و وجود ریزگردها مدارس تهران و برخی از شهرها امروز هم تعطیل شد. گرد و غبار مداوم علاوه بر خطر انتقال بیماری‌ها به تنهایی عامل تشدید بیماری‌های ریوی، قلبی عروقی، آسم، تنگی نفس و سرفه میشه. گفته میشه وجود گرد و غبار در کشور که باعث افزایش آلاینده های هوا شده، بار مراجعه مردم به مراکز درمانی رو 3 برابر افزایش داده. اما برای اطلاع از جزئیات این خبر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت. آقای دکتر فرهادی سلام بر شما، وقتتون بخیر. بفرمایید که چقدر آمار بیماری های مربوط به آلودگی هوا بیشتر شده؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت جنابالی، همکاران عزیزتون، همینطور شنوندگان خوب رادیو که الان صدای منو میشنوند. به هر حال وجود آلاینده در هوا خصوصا روی افرادی که بیماری های در واقع زمینه‌ای دارن و حساس هستن در واقع با آلاینده ها، به خصوص کسانی که بیماری های قلبی، عروقی و تنفسی دارن و یا حتی آلرژی های خیلی حادی رو دارن، خب طبیعتاً متاسفانه اگر در معرض تنفس بیش از اندازه باشن یا تحرکاتشون در محیط باز افزایش داشته باشه، خب طبیعتاً حالشون خوب نخواهد بود و طبیعتاً ممکنه که متاسفانه به اورژانس ها و به بیمارستان های ما مراجعه بکنند.
بله.
به طور طبیعی به هر حال آلودگی هوا شاید یکی از مهمترین آلاینده های خاص است که روی سلامت خیلی تأثیر داره.
بله.
حتی میتونه تأثیرات مهلک و آنی داشته باشه، یعنی شما ببینید که تو یک منطقه یه تعداد خیلی زیادی به مراقبت های درمانی احتیاج پیدا میکنند، ولی به طور طبیعی همون عدد رقمی که شما دادی در واقع معمولاً بین 2 تا 3 برابر و یا حتی 4 برابر مراکز درمانی و اورژانس ها رو در واقع مراجعاتشون رو بیشتر میکنه و علت تعطیلی و یا علت محدود کردن ترددها در فضای باز هم به این دلیل هستش که اون درصدایی که خدمتون در واقع درصدهای افزایش به مراکز درمانی رو با بتونیم کنترل کنیم و کاهش بدیم.
درسته. حالا آقای دکتر، این آسیب گرد و غبار بیشتر متوجه چه گروه های سنی میشه؟ حالا غیر از گروه هایی که خطرشون بیشتر هست.
ببینید، افراد سالمند طبیعتاً سیستم ایمنیشون ضعیفتر هست.
بله.
اونا بیشتر آسیب پذیر هستن. و دقیقاً برعکسش، یعنی در سنین کودکی اونایی که تحرک بالایی دارن ممکنه آسیب ببینن.
بله.
زنان باردار، خانم‌های باردار در واقع آسیب بیشتری می‌بینن و سوای سن در واقع کسانی که بیماری زمینه‌ای تنفسی دارن و مشکلات قلبی دارن، اینا میتونن متاسفانه متاثر بشن از نظر در واقع این آلودگی که فعلا در جریان توی استانهای ما حاکم.
بله متاسفانه. حالا آقای دکتر توصیه شما به مردم چی هست؟ اینکه چطور از سلامتی خودشون در برابر گرد و خاک مراقبت کنن و اینکه چه چیزهایی مصرف کنن که اثرات این موزل کمتر بشه؟
بله بله سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودین. ببینید موقعی که تصمیمی بر تعطیلی گرفته میشه این رو رعایت کنیم.
بله.
مثلا ممکنه ما کارهای معوقه مونده در طول هفته داریم، حالا که تعطیل میشه میریم اونا رو انجام میدیم.
بله.
در واقع این تعطیلی برای اینه که ما مجبور نشیم تردد کنیم.
بله.
و در خانه ها بمونیم و در شرایط عادی حتی برعکس کارهایی رو که میتونیم عقب بندازیم حتما عقب بندازیم و تا اینکه خدا در واقع انشالله که این شرایط جوی و هوایی ما سریعتر بهبود پیدا بکنه. پس اول موندن در خونه است تا جایی که ممکنه.
بله.
اگر مجبور باشیم بریم بیرون، خوشبختانه این ماسکایی که داریم استفاده میکنیم بر علیه کرونا تا حدودی میتونه اونا هم مؤثر باشه.
درسته.
پس ماسک رو حتی اگر فکر میکنیم که شرایط بیماری که البته این توصیه ما نیست، ما کماکان میگیم که ماسک رو استفاده کنن، ماسک رو استفاده بکنن حتی در فضای باز، یعنی نه فقط فضای بسته.
درسته. حالا مواد غذایی هم هست که مؤثر باشه توی
بله بله به هر حال در واقع مصرف کردن و آشامیدن مایعات خصوصا آب شرب آب شرب سالم در واقع همین آب شربی که در اختیارمون هست.
درسته.
میوه و سبزیجات کمک خیلی زیادی میکنه که به هر حال ما تأثیرات این آلودگی رو در بدن خودمون بتونیم کاهش بدیم.
درسته. آقای دکتر سوال سوم من در مورد همون تقریبا گذاشتن ماسک بود که شما فرمودین که همچنان استفاده کنن. اما خب یه خبرایی شنیدیم در مورد اینکه آمار خیلی از بیمارستان‌ها به صفر رسیده. آیا الان میتونیم ماسک رو کلاً کنار بذاریم حالا غیر از گروه‌های حساس یا نه؟
ببینید اگر منظورتون در واقع من سوالتون رو کرونایی اگر
بله
اصلا هیچ جای دنیا هنوز به برداشت در واقع ماسک
توصیه نشده،
بهداشتی داده نشده به خصوص در فضاهای بسته.
بله.
ما این ماسک رو داشته باشیم، حالا فعلا که متاسفانه ما مجبوریم ماسک رو دو منظوره استفاده کنیم، هم برای آلودگی هوامون هم بر ضد در واقع مقابله با کرونا.
بله پس ما همچنان ماسک ها رو نگه داریم.
بله بله قطعا. بله. تازه ماسک ها ماسک های معمولی هست، ماسک هاییه که برای کرونا خوب پاسخ میده، شاید
درست.
برای آلودگی هوا
خیلی جواب نده.
ماسک های بله FFP1 و P2 میخواییم که یه خورده سخت‌تره، ولی خب فعلا اون عمومی نیست، یعنی مردم عمومی نمیتونن استفاده کنن، برای همون از همین ماسک های پزشکی که ما در اختیارمون هست
درست.
بتونیم استفاده بکنیم در واقع کمک کننده.
بله خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر فرهادی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار. صبح امروز گزارشی داشتیم از گلایه‌های مردمی درباره وضعیت برخی نانوایی‌ها که گفته بودن یا کم فروشی می‌کنن و یا نون رو گرون‌تر می‌فروشن. همکارم آذری بقا با گشت‌های تزیرات سراغ برخی از نانوایی‌ها رفته و از برخورد تزیرات با گران فروشی نان گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
این صحبت‌های ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی درباره نرخ نان.
قیمت نان در کشور هیچ تغییری نداشته و اگر جایی تخلفی هم وجود داشته باشه میتونن هموطنان عزیزمون اون رو اطلاع بدن.
علارغم این تاکیدات مبنی بر تغییر نیافتن نرخ نان، در برخی نانوایی ها قیمت های مصوب رعایت نمی شود. امرالهی مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی:
این نون 420 گرمی 3000 تومان قیمت، چرا داره چند میفروشه؟
5 تومن
دارن اصلا معبر
هرچی هم بهشون گفتیم گوش نمیدن، همین کار خودشونو میکنن.
محمدی بازرس تعزیرات:
به این جریمه نقدی محکوم میشن و ملزم میشه بکنن نخنامه به قیمت مصوب کمون 3000 تومانه نصب کنن.
سه شد قیمت؟
بله 3 تومن. حالا
از امروز اگر این واحد گرون فروشی کرد به سامانه 124 سریال اطلاع بدید بازرسی ما در اصل وقتی.
نون رو چند میفروشی بربری رو؟
2 تومن 3 تومن
ساده
2 تومن کنجدی 3 تومن.
1800 که اصالتون آردت هم که نوریه که اقدامت رعایت کن. ما سری بعد اگه بیام گزارش داشته باشیم تکرار بشه برخورد تعذیراتی باید میکنم.
فرمود ساده چند میدم؟
ساده 5 تومن. اونجا هم یارانه نوع دوه، یعنی نونه سنگکشو باید 3000 تومن بفروشه. علف گرم فروشیش محرزه.
کجاز الان نخنامتون رو کجا زدیم؟
اتوان دیرو نه نخنامه رو اتوان دیرو اینجا پارش رو باز کردیم.
کجا سرخواه
اگر مجددن تکرار بشه این گرم فروشی هم پلو میکنه هم پارچه میزنه.
اینجا هم یک نانوایی دیگه است که بر اساس گزارشات مردمی نون رو بالاتر از نرخ مصوب عرضه میکنه.
ساده چند؟
ساده 4 تومن. کنجیتیش هم یه رو 5 تومن.
سنگر؟
آره.
خب ولی مردم میگن ساده رو داری 5 میفروشی او هم داری 10 میفروشی.
ساده چند مختار؟
ساده 5 خشخش گرد 10 تومن کنجیتی 5 تومن ساده.
این یعنی نون ساده شماست درسته؟ این یعنی قیمتش چنده؟
این 5 تومنه. برایش هم گران فروشی داره میکنه 1800 تومن باید بفروشه.
برای دستور بنر چاپ و در دید عموم مشتریان قرار گرفت.
الان چند پرداخت کردیم برای
الان برای 4 تا نون؟
یکی چند؟
یکی 3000 تومن.
ساده بهتون چند دادن؟ یکی
3 تومن.
استاک کردن درسته؟
بله.
الان جریمهش فرمودین چقدره؟
ما الان یه چوه حدود 17 میلیون تومن گزارش نوشتیم. حالا میره قاضی محترم تعذیرات می بررسی.
خب شما دوستان عزیز هم اگر با تخلفات اینچنینی برخورد کردید میتونید به سامانه 124 و همینطور به شماره 3610 برای ما پیامک بزنید. اما امروز در خبرها داشتیم که دومین توله یوز آسیایی پارک ملی توران استان سمنان تلف شد. 3 هفته پیش 3 توله یوز پلنگ ماده ایران در مرکز تکثیر یوز پلنگ آسیایی پارک ملی توران به دنیا آمدند که یکی از توله ها چند روز پیش تلف شده بود و در حال حاضر فقط 1 توله باقی مونده. گفتگوی همکارم عطایی رو بشنوید با آقای ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان.
درباره همین تلف شدن این دومین توله یوز می‌خواستم با شما یه چند دقیقه حرف بزنیم.
خواهش می‌کنم.
می‌خواستم بدونم شما بالاخره اونجا از نزدیک هم بررسی لازم انجام دادید. بفرمایید چی شد بالاخره دومین توله یوز هم تلف شد؟
ببینید ما خودمون ما که ماموریت در جای دیگه‌ای بودیم ولی دامپزشک مستقر در سر سایت برای این توله ها حضور داشتند که از اعزامی سازمان مرکزی بودند. به محض اینکه کوچکترین موردی رو به ما اعلام کرده بودن در مورد عدم پذیرش خوب شیر، ما دکتر متخصص داخلی دامهای کوچیک دانشکده دامپزشکی رو بلافاصله به محل اعزام کردیم از سمنان و دکتر دامپزشک متخصص هم ساعت 11 به محل رسیدند و گفتن که اگر نیاز به یک سری امکانات و تجهیزات پیشرفته برای بقیه یک سری اقدامات اولی انجام شد ولی برای بقیه مراحل گفتن که نیاز به تجهیزات پیشرفته دارن که باید اعزام بشه به کلینیک تخصصی که صرفاً در تهران وجود داره این وسایل، هم از وسایل سونوگرافی، رادیوگرافی و غیره، که بلافاصله نسبت به اعزام اونها هم اقدام شد، دستورش صادر شد همراه با متخصصین، همراه با دامپزشک و اینها، که در میانه راه یک توله با حضور این اساتید بزرگواران تلف شده.
حال اون سومی خوبه درسته؟
فعلا خوبه. من گزارش های تلفنی که من دارم حال اون طول سوم خوبه.
آجاستور یه مراقبت ها و اینا برای همین نگهداریش اینا شما چیزاش انجام داده بودید دیگه، یعنی کم و کسری نداشته بودید؟
کلن ایزوله لازم، ایزوله کاری لازم، تمام مراحل لازم در خود محیط کل کارها انجام شده بوده و هیچ به لحاظ امکانات و تجهیزات صحرایی امر هیچ امکانات و تجهیزات صحرایی رو ما مشکل نداشت، ولی امکانات در حد کلینیک تخصصی رو همین سمنان هم که یک یا شهرستان‌های دیگه یا مراکز استان‌های دیگه هم این کلینیک‌های تخصصی که تمام وسایل و لوازم کل دامپزشکی رو داشته باشن فکر میکنم یک کلینیک تخصصی در سطح تهران چنین لوازم و تجهیزات لازم رو داره، دیگه در کل کشور فکر نمیکنم جای دیگه ای چنین تجهیزات جامع و کاملی وجود داشته باشه.
خود دامپزشک اینا چی؟
دامپزشک حضور داشت. اینکه دامپزشک اصلا به صورت از سطح سازمان مرکزی اصلا به صورت شبانه روزی اونجا بودن.
پس تحت نظر بود.
بله، دامپزشک حضور داشته، متخصصین هم آنکال حضور داشتن.
خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. شماره پیامک ما 30610. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
امروز نشستن‌های طولانی بر روی صندلی‌های غیر استاندارد اداری موجب بروز عارضه‌هایی چون کمردرد و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می‌شود. صندلی تی 50 جوان با قابلیت تنظیم گودی کمر و تنظیم محل قرارگیری دست‌ها و با بافت طولی در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می‌کند. این قرن جوان است. مبلمان اداری جوان.
با نام و یاد خدا، خدایی که بزرگ و مهربون. هموطنان عزیزم، شنوندگان رادیو ایران سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزانیم تا ساعت 22. من بتول نجفی و همکارانم در این بخش تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار راحله بسطامی، هماهنگی مجید ابراهیمی. امیدوارم هر جا هستین سلامت و تندرست باشید و همچنان با قدرت، با تلاش بیشتر روزگارتون رو با موفقیت سپری کنین. یک ایرانی همیشه امیدواره و تمام تلاشش رو میکنه برای سرافرازی ایران و سربلندی همه ایرانیان.
تنم تنم چه باشد که بگویم از تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. دل نابی. من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران همه جایی به تنم. وطنم ایران وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران همه جایی به تنم. وطنم ایران وطنم به بودی از من به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران همه جایی به تنم. وطنم ایران ایران من ایران من عین تو در جان من ایران من
گزارش.
چندین ارجمند صدای من را از مجلس شورای اسلامی میشنوید. طرحی در مجلس به صورت دوفوریتی تصویب شد در خصوص ساماندهی اجاره بها که جناب آقای رشیدی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیحاتی را ارائه می‌کنند. سلام عرض می‌کنم.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خب برای ما و شنوندگانمون در خصوص این طرح دوفوریتی که کلیاتش امروز به رأی گذاشته شد و رأی مثبت گرفت بفرمایید که چه اتفاقی تو این خواهد افتاد.
امروز مجلس دو مصوبه خیلی مهم داشت، یکی در بحث شفافیت آرا که الحمدلله اتفاق افتاد و دو مصوبه بود که دو فوریت بررسی طرح ساماندهی اجاره بها بود که خواسته عموم مردم بود و متاسفانه ما شاهد بودیم که در سالهای گذشته علی‌رغم وجود برخی از قوانین بازار اجاره بها خیلی سرسام‌آور افزایش پیدا کرده بود. خب این طرح دو فوریت به دنبال این هست که بتونه این بازار یک ساماندهی بکنه. البته شنوندگان عزیز توجه داشته باشن این رأی که امروز آورد دو فوریت این بوده، یعنی میره تو کمیسیون جزئیاتش بررسی میشود، بعد از تعطیلات مجلس به سن میاد و راجع به جزئیاتش ماده به ماده رأی گیری خواهد شد ان شاء الله.
و فکر میکنید که این عملیاتی بشه تابستون در پیش روی و خب خیلی از جابجایی ها تو این ایام اتفاق میفته؟
ببینید این که با غیر دو فوریت انجام شده یعنی مجلس ازش جدیت و میخواد تصریح بکنه در این روند، اما خب این تصریح کردن باز یک فرایندی داره، این تصریح قانون یک فرایندی داره، باید بیاد در مجلس بررسی بشه، بعد در کمیسیون، بعد دوباره میاد در مجلس رأی گیری میشه، بعد میره شورای نگهبان، بعد تصویب میشه. به نظرم میاد که اقدام مثبتی بوده و باید مجلس این رو به جد پیگیری بشه ان شاء الله.
ممنون متشکرم براتون از موفقیت. هم از شنونده هم گفتگویی بود با جناب آقای رشیدی عضو کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
نگین.
نگین.
نام‌آوران ایران زمین. او نه تنها میراث‌دار مکتب عرفانی نجف اشرف که فیلسوف و حکیم بزرگ معاصر ما بود. تدریس حکمت متعالیه و تربیت شاگردانی ممتاز که طلایه داران عرفان، فلسفه و حکمت در 40 سال اخیر بودند، از جمله فعالیت‌ها و مجاهدت‌های علمی او به شمار می‌رود. برقراری ارتباط با دانشمندان سایر ملل و از جمله با فیلسوف فرانسوی هانری کوربن از طریق برگزاری جلسات درس
و انجام مکاتبه طی سالیان متوالی را باید از علل اصلی آشنایی فیلسوفان مغرب زمین با فلسفه و عرفان اسلامی در قرن اخیر دانست و این نشانگر روحیه علمی و فرهنگافرینی او بود. با وجود این بیشترین شهرت علامه مرحوم سید محمد حسین طباطبایی را باید در تدوین، تنظیم و نگارش تفسیر بزرگ المیزان دانست که در جهان اسلام جایگاهی والا و ویژه دارد. علامه محمد حسین طباطبایی.
من به سرچشمه خورشید نخود بردم را، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد.
سید محمد حسین طباطبایی در سال 1281 شمسی در شهر تبریز به دنیا آمد و دوره کودکی و نوجوانی را در تبریز سپری کرد. در 5 سالگی مادر و در 9 سالگی پدرش را از دست داد و همراه با تنها برادرش تحصیلات ابتدایی را در همان شهر گذراند. سپس به تحصیل در علوم دینی روی آورد و با وجودی که در ابتدا به درس و بحث علاقه ای نشان نمی داد، اما به تعبیر خودش پس از مدت 4 سال به یک بار شامل عنایت خداوند شده و شیفتگی و بینایی در تحصیل کمال را حس می نماید. از آن پس بساط معاشرت با غیر اهل علم را به کلی برچیده و در ملزومات زندگی به حد اقل ضروریات کفایت نموده و بیشتر اوقات خود را به مطالعه می پردازد. پس از آن برای ادامه تحصیل به نجف اشرف رفته و مدت 10 سال را در آن دیار به یادگیری علوم مختلف از عرفان و فلسفه و ریاضی تا فقه و اخلاق و اصول می پردازد. در این زمان به دلیل مشکلات مالی و معیشتی به تبریز مراجعت می کند و به کار زراعت و کشاورزی به مدت 10 سال اهتمام می‌ورزد. در این دوره البته از کارهای علمی غافل نمانده و برخی از رساله‌ها و کتاب‌های خیش را تألیف می‌کند.
علامه محمد حسین طباطبایی.
اجمالاً رو هم رفته 20 سال طول کشیده نوشتن این کتاب. روش ما همین تفسیر قرآن به قرآن، هر آیه از آیات قرآنی یا آیه دیگه داره که خصوصیت معناش توضیح میده. این خلاصه رویه ماست.
علامه طباطبایی در سال 1325 تصمیم به ترک تبریز و اقامت در قم گرفته و به این شهر مراجعت میکند. ایشان تا پایان عمر شریفشان در سال 1360 به تعلیم و تربیت شاگردان فراوانی مبادرت کرده و آثار علمی بسیاری را تألیف می نماید. مزار این عالم کم نظیر جهان اسلام در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها در شهر قم قرار دارد.
آیت الله محمد حسین نایینی، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله سید ابوالقاسم خانساری و آیت الله سید علی غازی طباطبایی از جمله استادان علامه طباطبایی بودند که در میان آنها ارادت علامه طباطبایی به مرحوم غازی بیش از بقیه بوده است.
از جمله شاگردان علامه طباطبایی میتوان به علامه سید جلال الدین آشتیانی، علامه حسنزاده آملی، آیت الله جوادی آملی، دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی و استاد شهید